بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته مقداری از قوانین مربوط به بحث قسم رو خدمت شما عرض کردم. در قانون مدنی موادی بود، یکی از این مواد قانونی ها و مواد قانونی باقی مونده، ماده 1335 توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعا علیه است منوط به قسم او نماید. قانون بعدی قانون آیین دادرسی کیفری است. در ماده 197 اومده که اصل براءت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید اون را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده یعنی همون مدعی حکم براءت صادر خواهد شد. ماده 230 همین قانون در دعاوی مدنی که داخل هلال اومده حقوقی، تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد. الف اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. ب دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بیانه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. یه مبحث هفتم هم وجود داره، مال سوگند، ماده 270. در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید. ماده 271 در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. ماده 272 هرگاه خواهان یعنی مدعی فاقد بیانه و گواه واجد شرایط باشد و خانده یعنی مداهله منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. ماده 273، چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد که قبلا بحث شده بود. ماده 274، چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید، یعنی هم خودداری بکنه و امتناع بکنه، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان به منکر اخطار می کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد، که اینم بحث فقهیش در جواهر اومده بود. با اصرار خوانده بر موضع خود دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ادعای او ساقط خواهد شد. ماده 331، تقاضای سوگند قابل توکیل نیست و وکیل در دعوا می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند. ماده 332، در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوا با سوگند محقق می شود، هر یک از اصحاب دعوا می تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند متهم را سوگند دهد، که اینم بین فقها اختلافی بود. بعضی ها میگفتن خود قاضی مستقیم میتونه، بعضی ها میگفتن نه، منوط به تقاضای مدعی خواهد. بس شد. ماده 333، سوگند به درخواست اصحاب دعوا مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل میآید. در قرار دادگاه موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند تعیین می شود. صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوا می رسد. ماده 334، هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند به دلیل عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد. این قوانین مربوط که تمام شد. حالا برسیم به بحث جواهر. صفحه 233، بحث درباره تغلیظ یمین بود. حالا تغلیظ به زمان، به الفاظ و به مکان. بعد بحث امروز این است که برای حاکم مستحب است که تغلیظ در تمام حقوق داشته باشد. منظور حقوق الناس مثل نکاح، طلاق، بیع، شراء، وقف، ملک و موارد دیگر که اینا حق الناس هستن. بعد میگن اگرچه کم باشه این حق الناس، بعد میگن که غیر از مال در مال تغلیظ نشه، البته در صورتی که کمتر از نصاب قطع باشه، کمتر از نصاب قطع دست باشه. نصاب قطع دست چیه؟ که همون چهار انگشتی که غیر از انگشت شست قطع میشه. خب اینو بهش میگن نصاب القطع، یعنی ربع دینار مسکوک، یک چهارم دینار مسکوک اگه باشه، کمتر از این باشه، یعنی مبالغ کم رو، ناچیز رو، اینها رو استحباب نداره برای حاکم تغلیظ رو. اگر بیش از این باشه، اینها این استحباب برای حاکم و قاضی وجود داره. حالا مقدار عبارت بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. البته قبل از اینکه عبارت رو بخونیم بهتره که این نکته رو عرض بکنم. در سرقت چهار تا عقوبت وجود داره. این خیلی خوب اینه داشته باشید، چون نکاتی هم توضیح میدم، خیلی هم کاربردی هم هست، الان هم به درد میخوره. در المهذب البارع جلد 5 صفحه 89 در این نشانیشو بنویسید، بعدا میتونید مراجعه کنید متنشو بنویسید. تحصل فی السرقت اربعت عقوبات: الف قطع الید الیمنا و هو حد السرقت الاولا، ب قطع الرجل الیسرا و هو حد السرقت الثانیه، جیم الحبس و هو حد السرقت الثالثه، دال القتل و هو حد السرقت الرابعه. ایشون گفتن در سرقت چهار تا عقوبت هست. اولیش قطع کردن دست راسته و اون حد سرقت اوله، دزدی اولی که میکنه، البته با اون شرایطی که در سرقت ید برای دز وجود داره، اونها با وجود جمعی اون شرایط، نه هر دزدی. به قطع کردن پای راست و اون حد سرقت دومه. خب سوال، قبلا توضیح دادم وقتی میگیم قطع دست راست، خب این اندازش مشخصه، از کجای، از آرنج، از کتف، از مچ. خب عرض کردم که این فقط چهار انگشت هست و کف دست باقی میمونه، انگشت شست هم باقی میمونه. حالا سوال، اینو دیگه ایشون توضیح ندادن، حالا گفتن این قطع کردنه پای چپ حد سرقت دومه. خب این پای چپ چیه؟ آقا از زانویه، از بالاست، از مچ پایه، باید مشخص بشه. بزنید بنویسید قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پس از مچ و از زانو این حرفا نیست، این مقدارش هم این، این مال دزدی دومیشه. دزدی کرده با اون شرایطش، رفتن دست راستش هم قطع کردن، این بازم بلکن نیست، رفته با دست چپش دزدی کرده. حالا دیگه این کار رو نسبت به پاش انجام میدن، اول دست بعدن شد پا. اون سومی چیه؟ حبسه. بنویسید منظور از حبس، حبس ابده، منظور حبس یکی دو سال سه سال اینا نیست. یعنی اون مرحله اول دستشو قطع کردن، اینم بازم توبه نکرده، اومده بازم دزدی کرده با اون شرایطش، بازم اینجا پای چپش رو به اون نحوی که عرض کردم قطع کردن، اومده بازم دزدی کرده، جواب کوسکلوف، این حبس ابد میشه و این حد سرقت سوم هست. دالم قتله و اون حد سرقت چهارمه. یعنی اون مراحل طی شده، اونها طی شده. داریم در موارد زیادی در فقه داریم که مرحله چهارم منتهی به قتل میشه. مثلا مرحله اول اومده حرمت محرمزون شکسته، دوباره، سه باره، ولان دیگه چهارم این که یعنی در اسلام چقدر حساسیت نسبت به این منکرات هست. بعد این آدم های نفهم انجمن حجتیه یکشون با من بحث میکرد، این تفکرات اینا رو داشت، گفت نه نباید امرون انتظامی، نباید مردم کسی که ما رمزون روزه میخوره در مله عام بهش تذکر بدن. اینا نعوذ بالله جلوی ظهور امام زمان رو میگیرن. هیچ یعنی نفهمی تا کجا ما بذاریم یکی دیگه فساد و منکرات گسترش پیدا بکنه. بله ما خب ما وظیفمون انجام میدیم، ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه که نیستیم. نگه آقا شما این همه خواهم رو معروف کردید، نهی از منکر کردید، چی شد؟ بی‌حجابی من بیشتر شد، گناه بیشتر شد. ما کار بون نداریم، بیشتر میشه اعتنامه کنه. ما وظیفه خودمون انجام میدیم، ما چی کار به این داریم؟ ما وظیفه خودمون انجام میدیم. اگه اینطور باشه بعضی از عوام میگن، مثلا میگه خب دی شیطان اینطور گول میزنه، میگی حج برو، میگی بریزم تو شکم وهابیا، میگم خمس بده، میگم بریزم تو شکم آخوندا. بابا این همین آخوند اگه نبود تو چجوری میتونستی حلال زاده بشی؟ تو اگه همین خود خطبه عقد اینطوره اونطوره فلان احکامش اینه، خب این از کجا یاد گرفته؟ کجا بوده؟ مردم این نمازشون از کجا دارن؟ روزشون از کجا دارن؟ اولش که حضرات معصومین اونها زحمت کشیدن، بعدم علما و شاگردان مکتب امام صادق و مکتب اهل بیت زحمت کشیدن تا اینجا رسیده. ما همه مدیون علما و فقها و بزرگان هستیم. بعدم بگه خب من بریزم تو شکم، یعنی شیطان اینطوری گول میزنه. با نه بابا، نه مثلا من میدونم بعضی اخوندا فلانن، خب چی کاره بعضی اخوندا، شما وظیفتو انجام بده. ما کار این نداریم که بده که خوبه، ولی شیطان میاد اینطوری گول میزنه، حج اونطوری میذاره کنار، خمس اینطوری میذاره کنار و موارد دیگر. بعضی هم روزه رو اینطوری کنار میذارن. آقا روزه برای اینکه شما درد فقیر رو بچشید دیگه. من اصلا خودم فقیرم، بهش خودم اصلا با تمام وجود چشیدم فلان، دیگه هدف از روزه این بوده، منم که درکب از روزه نمیگیرم. یعنی اینطوری شیطان هر کسی رو به یک نحوی گول میزنه اگر توجه نداشته باشه. خب این چهار تا عقوبتی که برای اون گفتن و ولی اینجا وقتی میگن نصاب القطع، منظور همون فقط قطع ید هست که اون دوزی مرحله اول میشه. نکته دیگه یه توضیحات اینجا نیازه قبل از اینکه تو شرح عبارت باشه. اینجا در رابطه با وزن این عرض کردم خب نصاب قد چیه؟ ربع دینار مسکوک. بعد داره که خب وزن دینار شرعی چیه؟ خب میگن این یک مثقال شرعیه، وزن دینار شرعی یک مثقال شرعی است و سه چهارم مثقال صیرفی. یعنی مثقال متعارف و مثقال شرعی تفاوتی داره. تقریبا مثلا، ولی متاسفانه فقها اینجا بعضا خوب بازش نکردن، بعضی از فقها، بعضی کامل تبیین کردن. مقام معظم رهبری میگن که دینار و مثقال شرعی که همون در رو گفتم همون مثقال شرعیه، تقریبا 3.5 گرم طلای 22 عیار است. ولی بعضی متاسفانه اصلا عیار تعیین نکردن. این عیار چنده؟ 18، 17، 22، 24، عیارهای متفاوتی داره. منتهیشون عیارش هم اومدن مشخص کردن. بعضی هم اومدن گفتن که 4 گرم ممیز 265 این وزن این دینار شرعیه. و حالی که مقام معظم رهبری 3.5 گرم، البته گفتن طلای 22 عیار. ممکنه کسی بگه که خب منظور از اون 4 ممیز 265 اون مثلا طلای 18 عیار باشه، عیار پایین‌تری باشه. مثلا در قیمتش بگیم که یکسان میشه، در ارزش اینها یکسان میشه. اینا ابهاماتی است که بعضن وجود داره و ما الان متاسفانه علی رغم خوبیای زیادی که رساله‌های عملی ما داره، خب یکی از جوابایی که میدن میگن آقا ما که نمیتونیم همه مطالب تو رساله بیاریم، همه رو بیاریم، خود نماز 4000 تا مسئله داره، کل رساله چند تا مسئله است؟ 2000 خورده مثلا. خب میگه من همین یک جلدشو نمیخونم، نمیخرن، نمیخونن فلان اینا. خب اونطوری باشه همه رو بیان که بشه 10 جلد که جلد. ولی اینو میخوام عرض کنم، بعضی وقتا شما یه چیزی رو که بیان میکنید این چند تا کلمه به جای بر نمیخوره. به نحوه آدم رساله بنویسه که سوال کمتری پیش بیاد. آقا همین که من دارم مینویسم، آقا هر من چرا بیام اینطور کلیگویی بکنم، بیام بگم فلان نصابش مثلا این دینار شرعی یک مثقال شرعی است. خب بابا مردم کجا بفهمن یه مثقال شرعی چیه؟ دوباره قطعا سوال پیش میاد آقا این مثقال شرعی چیه؟ برای شما یه طلبه سوال پیش میاد، برای مردم سوال پیش نمیاد. خب من اینو بزنم این مثقالی که الان مثلا اینقدر است، این بیان میشه. بعدنم انشاءالله در رابطه با درهم و بحث لغت و اینا فردا فرصت بشه عرض میکنم نکاتی که منظور درهم چند گرم نقره است، چجوریه، چطور محاسبه بکنیم و پولایی که و اشیایی که پیدا میکنیم میبینیم اینها رو تا چه حدی ما میتونیم مثلا تصرف کنیم، کدومشو نمیتونیم تصرف کنیم، باید اعلام بکنیم. یه توضیحاتی میدم که خب بسیار مبتلا به دیگه آدم یا خوش میگه پول اینجا افتاده، یه چیزی افتاده، این مسئله شو آدم بدونه خیلی خوبه. کل رساله حدود 2000 خورده مسئله داره، من یادم هست به 3000 تا نمیرسه دیگه، درسته؟ سالارا مراجعه 2700 خورده 800 خورده اینطوره، به 3000 تا نمیرسه. میگیم بله ما توقع نداریم که شما همه اون رو بیاد بگید، ولی اون چیزای بعضی از کلمات کلیدی که برای مردم جای سواله، خب همونجا آدم کنارش بیاره. بماند که متاسفانه من حتی در رساله مسئله پیدا کردم، الان یادم نیست، حالا تو اون رساله شالا یادم باشه، تو رساله مرحوم امام، من ظاهرن رساله مرحوم آیت الله عراقی بود کی بود، علامت زده بودم رساله، اصلا مسئله کاملا فرضیه، کاملا فرضیه، یعنی تحقق خارجی نداره، و اونجا مثلا اون آوردن. یه مسائلی هست که اصلا به درد الان نمیخوره، ما باید به نگاه بکنیم، در نظر بگیریم دیگه. یعنی باید دیگه رساله های عملیه با شیوه جدیدی، یعنی به نقدهایی که به رساله ها میشه اینها را توجه بکنن، اونایی که قابل اعمال به درد بخوره نقدهاش، نقدهای سازنده و کاربردی از اینا اعمال بشه. و یه چیزی هست که بسیار مبتلا به، من اونو نیارم، یه چیزی ممکنه هر 10 میلیون نفر یک نفر اتفاق بیفته، اونو میارم، ولی اونی که هر 100,000 نفر 100 نفر بهش نیاز پیدا کنه اون نمیارن. خب این ضعف دیگه، این بده دیگه، 10,000 نفر یک نفر کجا، 1,000 نفر 100 نفر کجا، 200 نفر کجا. یعنی باید اینجا اهم و مهم بکنیم، حالا که ما نمیتونیم خیلی گستردش بکنیم، پس چی اولویت بندی بکنیم، آقا کدوم اولویت داره. بعد یکی از چیزایی بهشون کمک میکنه این که به استفتاءات توجه کنن، که چی چیزایی برای مردم تو استفتاءات میان. خب ما بیایم خیلی از این سوالات رو با یه مسئله، با یه خط، با دو خط اینو جواب بدیم، این هم برای مردم سوال پیش نیاد. پس این رو انشالله مد نظر قرار بدن. حتی یکی از علما که به زودی حالا صحبتش که به عنوان مرجع معرفی بشن، خودشون شخصا با من صحبت کرده بودن و از من خواسته بودن که فلانه برای من یه رساله عملیه تنظیم بکن با توجه به حتی تمام تعلیقات و حواشی که بر عروه خورده، مثلا 40 خورده ای، من اینا رو مثلا بررسی کردم و ایبی اراده که اینها داره صحبت کرده بودیم که فعلا متاسفانه وقتشو ندارم که برایشون انجام بدم. یه چند وقتی یه چیزای انجام دادم گذاشتم کنار تا ببینم که فرصتش پیش میاد. و این رو مد نظر داشتیم که یک رساله عملی کاملا جدید، کاربردی تر، به درد بخورتر، یه روستر تنظیم بشه که یه چیزی نباشه. شما بعضی این مثالایی میارید بابا مال مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش، با چه لزومی داره؟ من یه مثال برم به درد الان بخوره، کاملا طرف بفهمه که چیه جریان، اینطوریه، به روز کاربرد داشته باشه. دیگه نکته‌ای نمونده؟ بله. حالا فعلا عبارت بخونیم.
صفحه 233 و یستحب للحاکمه التغلیظ فی الحقوق کلها و ان قلت استظهارا عدل ماله فانه لا یغلظ فیه بما دون نصاب القطع. مستحب می باشد برای حاکم و قاضی که تغلیظ داشته باشه، یعنی تغلیظ یمین در حقوق، تمام این حقوق که عرض کردم، منظور حقوق الناس که نکاح و طلاق و موارد دیگر، اگرچه کم باشد. و این قلت مثال بزنی که مالا به دعا زیدون علا امرن انهو سبه و سه سدندونه انهو سبه و قال لهو یا حمار. مثلا بیاد اینجا و بله چیزو خیلی سنگین و فلان نیست، ولی در همین حد هم، ولو این کمه، این به بنده خدا توهین کرده، باید در اینم عرض کنم که تغلیظ مستحبه برای حاکم. من بابی چی استظهارن که قبلا هم معنا کردم، استظهارن رو که ای طلبن لظهور الحق اکثر، عرض کردم من باب محکم کاری، این استظهارن میاد خیلی عامیانش میشه و روانش میشه، یعنی محکم کاری طلبن لظهور حق اکثر، و خود این قاضی خیالش راحت تر بشه، حالا که بخواد حکم صادر بکنه با راحت تر این حکم صادر بکنه، چون تغلیظ در یمین قبلا چی گفته بودن؟ که خودش میتونه چی باشه؟ رادع و مانع باشه از قسم دروغ. بعد خب مستحب است تغلیظ اگر چی کم باشد غیر از مال، چون مال تغلیظ نمی شود در اون مال به کمتر از نصاب قطع، این قطعیت سارق که عرض کردم ربع دینار مسکوکه، یک چهارم دینار مسکوکه که طلا هست، بنابر مشهور علل مشهور کما فی المسالک بل فی الریاض نفی الخلاف فی بل فی کشف اللسام نسبته الى قطع الاصحاب و ان فی الخلاف الاجماع علیه و فی المبسوطه انه الذی رواه اصحابنا لکن فی الاول ذکروا انه مروی و ما وقفت علی مستنده وللعامه اختلاف فی تهدیده بذلک او بنصاب نصاب الزکات و هو 20 دینارا او 100 درهم و لیس للجمیع مرجع واضح. این که مستحب هست، این بنابر مشهوره، همونطور که در مسالک هست جلد 13 صفحه 478، بلکه در ریاض جلد 15 صفحه 106 میگه نفی خلاف میکنه درباره چی؟ همین عدم تغلیظ. این هست که یا این بحث چیز بود دیگه، بحث همین یستحب للحاکم التغلیظ فی الحقوق کلها و ان قلت و انه لا یغلظ فی بما دون نصاب القطع. اینجا در این باره، در این بحث تغلیظ در حقوق، در کل مطلب اخیر ایشون عرض کنم که گفتند اصلا خلافی درش وجود نداره، خلاف رو ما در بین فقها رو ایشون اصلا نفی کردن که اینجا مخالفی وجود نداره، بلکه در کشف اللسام جلد 10 صفحه 114 نسبت دادند مطلب اخیر را به قطع اصحاب. قطع اصحاب یعنی یقین اصحاب، نه اصحاب این قطع یقین پیدا کردن که برای حاکم تغلیظ در تمام حقوق مستحب است اگر چه کم باشد غیر از مال، در مال تغلیظ نمیشه البته در صورتی کمتر از نصاب قطع باشه. کل این مطلب رو ایشون نسبت دادن به قطع اصحاب از طرف مرحوم فاضل اصفهانی. و این که در خلاف جلد 6 صفحه 287 اجماع بر مطلب اخیر هست. و در مبسوط جلد 8 صفحه 203 آمده که این مطلب اصلا چیزیست که اصحاب ما رو روایت کردن، لیکن در اولی یعنی مسالک، اولی می نویسید مسالک، اون بعد از علل مشهور چی گفت بودن؟ نخستین کتابی که شما بودن چی بود؟ تمام المسالک دیگه، بعد ریاض بود، بعد کشف اللسان بود، بعد خلاف بود، بعد مبسوط بود، اول اینا اون مسالکه. در مسالک شهید ثانی چی گفتن؟ گفتند ذکر کردند، ذکر کردند منوشید مثل مبسوط، مثل مبسوط همون جلد 8 صفحه 203 شیخ و طوسی اینها نظرشون این که این اصلا مرویه، اصلا این بر اساس روایته، مثل شیخ صدوق اینها بر اساس اصلا خود دیگه از خودشون فتوای اینا نمیدادن، یه الفاظ دیگری همون لفظ روایت مستقیم میآوردن به عنوان رساله عملی که مردم مثلا استفاده بکنن، مثل شیخ صدوق و بعضی از بزرگان دیگه. بعد میگن اصلا این مطلب که بگیم یستحب و تغلیز فی الحقوق کلها و انقلت عدل مال فلان فلان، این اصلا روایت شده، این خودش مرویه، ولی شهید ثانی چه میگن؟ میگن من بر مستند این ادعا دست پیدا نکردم، یعنی روایتشو پیدا نکردم. اینی که شما میگید مرویه، کو روایتش؟ من روایتشو پیدا نکردم. و دارن به یک معنای خدشه میکنه، یعنی من پیدا نکردم، نه اینکه از اساس منکر باشم، من دست نیفتم. عدم الوجود لا یدل علی عدم الوجدان، بله یه چیزی، ببخشید، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، من پیدا نکردم دلیلش که وجود نه، من پیدا نکردم، بله دلیل نداره که حالا من پیدا نکردم حتما وجود نداشته باشه. و برای عامه اختلاف است در تهدید، در محدود کردن مال به زالک. زالک یعنی این دونه نصاب القطع، همین کمتر از نصاب قطعیت که اونجا گفته بودن که ربع دینار مسکوک بود، این اختلاف وجود داره. خب منبعش بزنید روضة الطالبین جلد 8 صفحه 310 اونجا اومده بوده که این خب بین اختلاف اونجا اومده، بعضیا اختلاف کردن در محدود کردن مال به این دونه نصاب القطع، یه عده از اهل سنت اینطور گفت، یه عده از اهل سنت گفتن نه نصاب القطع نگفتن، گفتن نصاب زکات، ملاک نصاب زکاته. و هو یعنی این نصاب زکات چیه؟ میگن 20 دیناره یا 200 درهم است، که خب دینار که تلاست، درهم هم که نقره است، یا 20 دینار یا 200 درهم. اونجا بحث آیه نجوا که نازل شد، فقط یک نفر به این روایت عمل کردن، آقا امیرالمومنین علیه السلام یک دینار داشتن، تبدیل با درهم کردن که در هر نجوا چکار بکنن، بیان سخنی که میگن یه درهم اون رو صدقه بدن و فلان اینها، و به این عمل کردن. بعدم که برداشته شد، اینه که دیدن نه اگه خرج داشته باشه، الان مثلا شما بگن آقا استخاره خرج داره، خیلی از اینه که استخاره میگن یه استخاره نمیگن کمش بکنن، یا سوال شریع کردن خیلی خوب بیان بپرسن، ولی مثلا اینه که طرف اینه تا یه چیزی خرج داره خب پس میشه، خب پس میشه، پیش میکشه. خب پا پس میکشه دیگه، میره عقب. و نیست برای جمعی مرجع واحد واضحی. شهید ثانی میگن برای همه اینها، چه اینی که محدود کرده باشن به دونه نصاب القد، چه به نصاب زکات، اینها هیچ کدومشون یه مرجع واضحی نداره، یک چیزی داشته باشه یه بهش رجوع بکنیم، یک آیه روایتی چیزی ما مرجع واضحی نداره، در واقع دلیل واضح و روشنی نداره. کنایه از مرجع منظور همون دلیله، که اینجا به ما کجا مراجعه بکنیم که این حرف شما دارید میزنید. بعدش محقق نجفی چی میگن؟ میگن قلت لعله مضافا الی ما سمعت المرسل اب الصحيح عن زراره و محمد ابن مسلم انهما علیه السلام جمیعا لا یحلف احد عند قبر النبی صلی الله علیه و آله الا اقل اقلنا اقل غیر شد غیر منصرفه الا اقل مما یجب فیه القتل نه اقل انا اقل عرض کردم نه نه عرض میکنم اشتباه یحلفو درسته یهلفو درسته بعدیشون میگن بنان الا قرائتی به تشدید که روایت درستش یهلفو هست نه یهلفو بله یهلفو نیست یهلفو درسته لا یهلفو احدون بنان الا قرائتی به تشدید و ارادت مطلق تغلیز من الحلف عند قبر النبی صلی الله علیه و آله نعم لم نقف على عموم يقتز استحبابه كذلك على كل عهد وإنما الذي وقفنا عليه التغليز في واقعة الأخرس وفي يمين الاستزهار وخبر الحسين بن قلوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام كان يستهلف النصارى واليهود إن جواب جاش كنت کان یستهلف النصارى واليهود في بيائهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين وما أساه يظهر من فهو المرسل أو الصحيح المزبور. قبل از اینکه این کلام مرحوم نجفی بخونم یه نکته رو فراموش کردم. قرار شد جلسه گذشته این روایت منابع اهل سنت رو درستش رو بگم قضیه چیه. متاسفانه اینجا بسیار متشتته، یعنی شما یه منبع پیدا نمی‌کنید که این روایت کاملا اینطور داشته باشه، اینطوری که در جواهر اومده. یه تکش تو یک روایت، یه تکش تو یه روایت دیگه، باید چند تا روایت رو جمع کنیم ازش برداریم تا اینو درستش کنیم. این که نمیشه. حالا چیکار بکنیم؟ اینجا بنویسید در صحیح ابن حبان، یک کتابی هست به نام صحیح ابن حبان مال اهل سنت، جلد 11. الان میخونم براتون دیگه، صفحه 232، همین روایت سلاستون لا یکلمه الله عز وجل، همین سطر 2، صفحه 232. این پاورقیتون اونجا یه جای خالی نشانه بنویسید، من روایت اونم ذکر میکنم. صحیح ابن حبان با هیجیمی، ابن حبان جلد 11 صفحه 273 274 حدیث 4906 یا 49006. یک عنوانی داره این روایتشون، روایت اونجا زده ذکر و روایت نیست، خود عنوان اون روایت، ذکر و وصف بعض الحلف الذی من اجله یبغض الله جل و علا البیاء. روایت اینه، ان ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اتونا دیگه صلی الله علیه و سلم میگن، آل نمیاره، این آل در خودم میگه، سلاستون لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. بعد توش دیگه این آیه نداره، اینطوری داره، داره خب اولی که رجلون حلف بعد العصر، اصلا بحث سر چی بود؟ بحث تغلیظ به زمان بود دیگه، بحث تغلیظ. رجل حلف بعد العصر على مال امرئ مسلم فقتتعه. یک، مردی که قسم بخورد بعد از عصر بر مال انسان مسلمانی پس اون رو به دست بیاره. دو، و رجلون حلف لقد اعطا به سلعته اکثر مما اعطا. مردی که قسم بخورد که داده است در برابر اون کالاش بیشتر از اون چیزی که عطا کرده، یعنی در واقع قسم دروغ بخوره. این اینقدر داده، برای این کالا اینقدر پول داده، ولی بعد قسم میخوره که بیشتر داده. و سه تا نقطه بذارید، ادامهش دیگه ما کار نداریم، ادامهش دیگه به این بحث تقلیزی به زمان ربطی نداره، اونه دیگه نمیارم. دوباره در صحیح بخاری یه منبع دیگه بنویسید، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 160. بعضی میگه ما نفهمیدیم این بخاری، یا که میگم بخاری، این بخاری نداره، این بچه تسمیهش چیه؟ بخاری کتری روش بذارید آب جوش کنه بخار بیاد، ولی خودش بخاری نداره، گرما داره، اون حرارت داره، ولی اسمشو گذاشتن اشتباهی بخاریه. این اون بخاری نیست، مال بخارایه. خب یعنی بعضی وقتا آدم، افرادی هم هستن یه چیزی میگن بعد اصلا معناش هم نمیدونن، اصلا میگه خب اینو داریم که، یا اصلا نقض غرض میشه. متوجه؟ حتی بعضی جا مناطق ایران داریم یه چیزی میگن شما طبق اون انجام میدی، میگه من منظورم یه چیزی دیگه است، بوده خب اون که خلاف یه قضیه است، شما این چیزی که داری میگید این متبادر به ذهن اینی که من انجام دادم، ولی این لفظی که تو منطق شما جا افتاده برخلاف اون چیزی که مد نظرتونه. من قصده لم یقه و ما وقع لم یقصد، این چه جوری قضیه؟ این هم حالا حکایت شده این بخاری که اصلا بخار نداره، ولی بهش میگن بخاری. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 160. اینم عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. این روایت، این آیه رو داره. بعد اینطوریه، داره رجلون سه تا نقطه بذارید، اون قسمت که رفت به بحث ما داره، فقط میارم اون بالا داشت بحث بیعت کردن داشت، اونجا داشت رجلون بایع امامن داشت دیگه، ولی اینجا چی داره؟ داره رجلون بایع رجلن. ببینید به جای امام رجل داره، رجلون بایع رجلن لا یبایعه الا ارز کنم که لدنیا فین اعطاه ما یرید وفاله، که معنا کرده بودم شبیان اومده بود، و الا لم یفعله و رجل صاوم رجلا بسلعه بعد العصر. اونجا هم داشتیم اون عبارتو، بس مساومت چانه زدن، فحلف بالله لقد اعطا بها کذا و کذا فاخذها. اینها این تعابیر متفاوتی که وجود داره که این خود زمان هم در حلف جایگاهی داره و در روایت هم به این اهمیت داده شده. خب کسی بیاد حالا نعوذ بالله کنار کعبه قسم بخوره و بیاد تو خونش قسم بخوره، واقعا یه جایگاه داره؟ نعوذ بالله یه گناهی رو کنار کعبه انجام بده، یه گناهی رو تو خونش انجام بده، یه جور مجازات داره. خود اون مکان هم، اون قداستی که داره، اون قداستش و احترامش رو نگه نداشته. شما نعوذ بالله یه وقت به آدم معمولی توهین میکنید، یه گناه داره. به آدم مؤمن متقی، آدم به عالم، به کسی مثلا اینطور توهین میکنید، ببینید اینها جایگاه یکسانی نخواهد داشت، به همون نسبت این شدت و ضعف خواهد داشت، اون عقوبت و کیفری که میشه. برای همین تو قوانین دنیا هم همینطوره، شما مثلا تو قوانین دنیا ببینید، قوانین خودمون، یه وقت طرف هست که به آدم معمولی توهین کرده، اونم جرمه، ولی وقت هست که از شخصیتی نعوذ بالله مثلا به یه مرجع تقلیدی توهین کرده، به یک وزیری توهین کرده، فلان کرده، و این به همون نسبت مجازاتش رو سنگین‌تر حساب میکنه. پس اینا همه میتونه تأثیرگذار باشه. هم از اون روایت که در این دوتا منبع بود. حالا برسیم به عبارت مرحوم محقق نجفی. ایشون چی میگن بعد از اینکه این عبارت محقق حلی رو و منابع دیگر رو آوردن؟ چی میگن؟ میگن شاید این مرجع و دلیل که به این به اشتباه میگن مرجع تقلید، این مرجع تقلیده و جمعش میشه مراجع، یکی بالا یکی داشت یه سوال میگه مراجعین جل الخالق، این از کجا آورد؟ چون آقا مراجعین اینطور گفتن، مراجعین که نیست که، توجه مثل یه کسی که میگه آقا این عنوان معنون به این عنوان است، معنون چی آقا؟ معنونه، معنون کجا بود؟ آره این الفاظ تلفظش آدم یاد بگیره. بعدا آقا یکی اومده بود آقا شما به چه با چه مجوزی مثلا منو میخوای اخراج کنی؟ به جنکینه بگه اومده بود مثلا مدیر مثلا شما با چه مجوزی؟ بله بود کده بله مجوزی که متوجه با چه مجوزی گفتن شما بلد نبود، گفت به چه مجوزی؟ گفت مجوز. حالا مثل اون طرف مرجع، نه شخصی هم که بهش رجوع میکنم میگن مرجع، فرق نمیکنه. یعنی این موقعیته، یعنی محل رجوعه، ایشون محل رجوعه، بهشون رجوع میکنن برای تکالیف شرعی خودشون، بهش برهم بهش میگن، باید بگیم مرجع تقلید نه مرجع تقلید، مرجع. حالا اون بحثه اونطوریه، حالا مستر میمی و فلان اینا، ولی میگم این تلفظ اشتباهه. مثل معدن که درستش معدنه، معدن معادن، بیت المقدس نیست، بیت المقدسه، درست شد؟ پس میگه آقا معدن شن، معدن طلا، نه معدن طلا، معدن معادن، مسجد مسجد، شما مسجد میگید، مسجد میگید دیگه، اینا همه مفعله، مرجم همینطور. ایشون میگن شاید، با تعبیر شاید میگن قطعی نه، شاید این مرجع و دلیل علاوه بر اون چیزی که شنیدی مرسل یا صحیح از زراره و محمد ابن مسلم باشد، از دو امام بزرگوار، یعنی باقرن یا بگیم حالا صادقین جمیعا، که این امام معصوم علیه السلام گفتن که قسم نمی خورد احدی نزد قبر پیغمبر بر کمتر از اون چیزی که واجب است در اون قطع، یعنی قطع ید که همون قطع چهار انگشته، یعنی چه؟ کنایه از این که برای چیزای کم ارزش قسم نخورد و برای کمتر از نصاب قطع که ربع دینار مسکوکه قسم نخوره، برای هر چیز بی ارزش 1000 تومان 2000 تومان 5000 تومان 10000 تومان 20000 تومان برای این چیزا، نمیدونم 50000 تومان 100000 تومان برای این چیزا طرف قسم نخوره. این رو دارن، این سلسله سندش اینه، انهو ان ابراهیم ابن هاشم ان نوح ابن شعیب ان حریز او امن رواه ان حریز ان محمد ابن مسلم و زراره ان هما علیهم السلام جمیعا قالا. خب ان هم منظور محمد ابن حسن صفاره که امامی سقه است، ابراهیم ابن هاشم که بارها عرض کردم مختلفون فی و هو امامی و سقتون علی الاقوا، نوح ابن شعیب هم ان نیسابوری اونم امام ثقه است، حریز حریز ابن عبدالله سجستانی اونم امام ثقه است، محمد ابن مسلم هم که الثقفی امامی و ثقتون من اصحاب الاجماع، زراره هم که زراره ابن اعین شیبانی، اعین نیست، زراره ابن اعین شیبانی امامی و ثقتون من اصحاب الاجماع. در نتیجه روایت چی میشه؟ سندش اونجا نشانیشو بنویسید، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 310 حدیث 62، نشانیشم بنویسید مسند ویرگول درنگ صحیحون علی الاقوا، این چون علی الاقوا قید برای صحیحه نه برای مسند، مسند که مسند، ولی صحیحون علی الاقوا چون در سلسله سندش ابراهیم ابن هاشمی وجود داره که امامیون ثقتون علی الاقوا هست، ولی خب این سندش خوبه. بعد البته ایشون که اومدن به اینو مرجع و دلیل قرار دادن، البته میگن چی؟ بنابر قرائت اون یحلفو، بنابراین که اون رو اون فعل لا یحلف رو به تشدید بخوانیم که به درد ما بخوره، اگر به تشدید نخوانیم و یحلفو که بخوانیم و درستش هم یحلفو هست، اصلا نمیتونه به عنوان اینجا ملاک باشه، چون قبلا هم عرض کردم که چی؟ اونجا اگر اینجا بحثه که قسم داده نمی شود احدی، اگه بگیم لا یحلف احدون قسم داده نمی شود احدی، خب چی میشه؟ چون بحث یستحب للحاکم بود دیگه، بحث قسم دهنده بوده. اگه شما یحلف رو بگیم بحث قسم دهنده نیست، بحث قسم خورنده میشه، در نتیجه دلیل برای اینا نمیتونه قرار بگیره دیگه. قبلا هم بارها عرض کردم که همش بحثی که تکلیف قسم دهنده رو میخوان روشن کنن، نه اون بحث قسم خورنده رو در بحث قبلی که داشتیم. این روایت هم چی داره؟ لا یحلفو، بله کسی هم نباید قسم بخوره. اونجا قبلا بحث این بود که قسم ندهید اونها رو، ولی اینجا بحث اینه که تکلیف خود این کسی که مخواد قسم بخوره چیه که این کار رو نزد قبل پیغمبر نکنه. اگر بگیم لا یحلفو دیگه به درد این بحث ما که یستحب للحاکم التغلیظ که قسم دهنده نمیخوره، چون لا یغلظ نیست. برای همین میگن در بناء این در صورتی میتونه دلیل باشه، اینی که میگن لعله مرجع فلان، این قید اونه. بنا بر قرائت اون یحلفو به تشدید، یعنی بگیم یحلفو قسم داده نمیشود احدی، و اراده بشه مطلق تغلیظ از قسم خوردن نزد مطلق تغلیظ از قسم نزد قبر پیغمبر، اگر این مد نظر بشه به درد میتونه بخوره. دلیل یستحب للحاکم التغلیظ و فی الحقوق میتونه قرار بگیره، ولی اگه یحلفو باشه و غیر مشدد باشه خودشون هم قبول داره که با عنوان دلیل در اینجا نمیتونیم استفاده کنیم. بعد میگن بله به دست نیاوردیم، لم نقف علی عمومن، ما دست به دست نیاوردیم عمومی که اقتضا بکند اون استحباب تغلیظ را، کذالک یعنی فی الحقوق کلها الاخر، این یه عمومی نداریم که این استحباب این رو علی کل احدن بتونه ثابت بکنه، چنین عمومی ما نداریم. حالا چی شما دست پیدا کردید؟ و همانا اون چیزی که ما بر اون دست پیدا کردیم چی هست؟ علیه یعنی تغلیظ در حلف، علیه ضمیرش میخوره به تغلیظ در حلف. شما در مورد تغلیظ در حلف به چی دست پیدا کردید؟ ایشون میگه دست پیدا کردیم به تغلیظ در واقعی اخرس که در صفحه 183 اومده بود که آقا امیرالمومنین کسی که لال بود اون جریان آب و فلان و اینها رو که بنوش، یعنی اگه بنوشه اول قسم خوردن و توش هم تغلیظ بود، در اون تغلیظ یمین بود. چی بود؟ والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده اله الرحمن الرحیم الطالب و فلان فلان فلان. تو اون حلف اخرس و لال اونجا از طرف آقا امیرالمؤمنین علیه السلام چی بود؟ تغلیظ در یمین بود. میگن اینو من چیزی که بهش دست پیدا کردم در واقعی اخرس و لال پیدا کردم. ببینیم سید در صفحه 183 آمده بود و در یمین استظهار هم این اومده بود، اونجا که میگفتیم طلبن لظهور الحق اکثر. یمین استظهار بنویسید، این سیر بنویسید، منظور خبر بصریست که در صفحه 176 آمده بود. تفصیلشو میخواید اونجا مراجعه بکنید، دوباره تکرارش نمیکنه. اونجا یمین استظهار بود در خبر معروف به خبر بصری، یا خبر عبدالرحمن هم بهش میگن، خبر بصری، عبدالرحمن بصری. اینجا یه مورد در واقع اخرسه، مورد دیگر در رابطه با یمین استظهاره، و دیگری هم خبر حسین ابن علوانه. این خبر حسین ابن علوان بنویسید قرب الاسناد که زده از قرب الاسناد صفحه 86 حدیث 284. اینجا اومده که آقا امیرالمومنین علیه السلام قسم می دادند، طلب قسم می کردند از مسیحی و یهودی در بیعشون، اون عبادتگاه های یهودی ها و ببخشید عبادتگاه مسیحیان و کنائسهم، کنیسه مال کیه؟ کنیسه مال یهودیان در اونها، و مجوس رو ازش طلب قسم میکردن در آتشکده‌هاشون، بیوت نیرانهم آتشکده‌هاشون، و میگفتن چی؟ شدد و علیهم احتیاطاً للمسلمین، برای اینها سخت بگیرید، برای این یهود و نصارا و مجوس سخت بگیرید، احتیاطاً للمسلمین. این ملاحظه مسلمان ها رو میخوان کنید، راحت نیم به راحتی قسم بخورن. یه وقت اینجا حق مسلمان ها، خب خیلی وقتا میشده که چی؟ یک طرف مسلمان بوده، یک طرف یهودی، یک طرف فلان، اینها برای همین گفتن به اینها سخت گیری بشه، احتیاطاً للمسلمین، که مصلحت مسلمان ها در نظر گرفته بشه. بله اونجا سلسله سند من ننوشتم که این روایت حسین ابن علوان، چرا من سلسله سندشو نزدم؟ حالا این فردا یادم باشه که توصیف روایتشو خدمتون عرض بکنم، سندشو. و اون چی که و ما اصاحی از هر امید است که ظاهر بشود از فهوای مرسل یا صحیح مزبور، بنویسید در صفحه قبل. صحیح مزبور چیه؟ همین صحیح زرارو محمد ابن مسلم که لا یهلف احدون اند قبر النبی الا اقل مما یجب فی القد. اینجا اینم این مطلب رو بتونه برسونه، مثل همین واقعه اخرس و یمن استظهار و خبر حسین ابن علوان، که درباره که چیه؟ که مسئله تقلیز در حلف اینجا مد نظر باشه و برای اون مکان قبر پیغمبر باشه، جایگاهی که خاصی که داره، این رو میگن در رابطه با کمتر از قطع نصاب قطعیت این قسم تحقق پیدا نکنه، اونجا این کار انجام نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.